فصل دوم.
غبار طلایی لحاف پف کرده، یک بیدار شدن دیگر، ولی شاید نه هنوز آخرین بیدار شدن. کم پیش نمی آید. به خود می آید و می بینید که مثلا توی یک کوپه شیک که در جدو نشسته اید با دو غریبه شیک. البته واقعا این نوعی بیدار شدن کاذب است. فقط لایه بعدی رویای شماست. انگار داشتید از لایه‌ای به لایه دیگر بالا می رفتید، ولی هیچ وقت به سطح آخر نمی رسیدید و هیچ وقت وارد واقعیت نمی شدید. با این حال فکر طلسم شده تان هر لایه جدیدی از رؤیا را با واقعیت اشتباه می گیرد. باورش می کنید. نفستان را حبس می کنید. ایستگاه راه آهنی را که در وهم و خیال عهد دقیانوس بان رفته اید ترک می کنید و از میدان مقابل ایستگاه رد می شوید. تقریبا چیزی نمی بینید چون شب را باران در هم بر هم کرده. عینکتان بخار گرفته و می خواهید هرچه زودتر برسید به هتل شبهواری که آن طرف میدان است تا دست و صورتتان را بشویید، سراستین های پیراهنتان را عوض کنید و بعد بروید ول بگردید توی خیابان های پرنوری که چشم را می زند. اما پیش می آید یک بدبیاری مسخره و چیزی که انگار واقعیت داشته ناگهان رنگ و بوی واقعیت را از دست می دهد. ضمیر هوشیارتان گول خورده. هنوز خواب خواب هستید. خواب آشفته ذهنتان را کند می کند. بعد نوبت می رسد به لحظه جدیدی از هوشیاری غلط انداز. این غبار طلایی و اتاقتان توی هتلی که اسمش مونته‌ویدئوست. مغازه‌داری که در ولایت او را می شناختید، بچه برلینی که غم برلین روی دلش سنگینی می کند، روی یک تکه کاغذ این اسم را تون تون برایتان نوشته. باز چه کسی می داند؟ آیا این واقعیت است؟ واقعیت نهایی؟ یا فقط یک رؤیای گول زننده دیگر؟ فرانس تاغباز دراز کشیده بود و با چشمهای نزدیک بینش که حسابی باریکشان کرده بود به غبار آبی رنگ سقف نگاه میکرد و بعد کجکی به لکه درخشانی که لابد پنجره بود. برای اینکه خودش را از این ابهام طلایی رنگ خارج کند که هنوز بد جوری شبیه رؤیا بود، دستش را دراز کرد طرف میز کنار تخت و کورمال کورمال دنبال عینکش گشت. موقعی که دستش خورد به عینک، یا دقیق تر بگویم خورد به دستمالی که عینکش را مثل کفن توی آن پیچیده بود، بله، فقط در این موقع فرانس آن بدبیاری مسخره یک لایه پایین تر رؤیا به یادش آمد. وقتی پایش را به این اتاق گذاشته بود و نگاهی به دوروبرش انداخته بود و پنجره را باز کرده بود که از آن فقط یک حیات خلوت تاریک و یک درخت پر سر و صدای تیره دیده می شد، اول از همه یقه کثیفش را که مدام به گردنش فشار می آورد کنده بود و با عجله شروع کرده بود به شستن صورتش. عین آدم های خنگ عینکش را گذاشته بود لبه دستشویی کنار لگن دستشویی. وقتی این چیز سنگین را بلند کرده بود تا خالی کند توی سطل، نه تنها عینکش را انداخته بود پایین، بلکه مثل آدم های لنگ با لگنی که دستش بود و لمبر می زد، یک قدم رفته بود کنار و صدای نحس شکسته شدن چیزی را زیر پاهایش شنیده بود. فرانس این اتفاق را که توی ذهنش مرور می کرد دمق می شد و بد و بیراه می گفت. تمام چراغانی های فریدریش اشتراسه با چکمش مهر باطل خورده بود. مجبور بود عینکش را ببرد تعمیر. فقط یک شیشش سر جایش بود که ترک هم داشت. این وسیله از کار افتاده را نه با چشمش بلکه با دستش معاینه کرد. در عالم فکر دیگر رفته بود بیرون تا مغازه عینکسازی پیدا کند. اول این، بعد هم آن دیدار مهم و حتی ترسناک. یادش افتاد مادرش سفارش کرده بود صبح همان روز اولی که رسید برلین برود همون جایی که قرار بود.
همون روز میرسی که میشه تاجر جماعت رو توی منزلشون گیر آورد پسر.
و به خاطر همین هم یادش افتاد که یک شنبه است. نوچ نوچی کرد و بی حرکت ماند. نداری ناجور اما همیشگی که اجازه نمیداد آدم یدکی وسیله گران قیمت را داشته باشد، حالا باعث هول و هراس محض میشد. بدون عینک هیچ فرقی با آدم کور نداشت، اما مجبور بود توی شهر غریب سیر و سفر خطرناکی را شروع کند. اشباح آدمخواری را مجسم کرد که شب قبل نزدیک ایستگاه تجمع کرده بودند، ماشین‌هایشان حرکت می‌کردند و در آنها محکم بسته می‌شد و تازه خیالش راحت بود و عینک داشت و فقط باران شب دیدش را حساب کم کرده بود. کلی هول کرده بود تا از میدان تاریک عبور کند. بعد از آن بدبیاری هم رفته بود توی رخت خواب و از خیر آن قدم زدنی هم که شوقش را داشت گذشته بود، بدون اینکه در ساعت شلوغی ها و زرق و برق های هوس‌انگیز برای اولین بار مزه برلین را بچشد. حالا برای جبران نکبت‌بار این قضیه، باز همین شب اول تسلیم شده بود به همان عمل انفرادی که قبل از سفرش قسم خورده بود ترک کند. اما اگر قرار بود تمام روز توی آن اتاق ناجور هتل وسط آن همه چیزهای ناجور و تیره و تار بماند و هیچ کاری نکند تا دوشنبه بشود و مغازه‌ای با یک علامت برای اینکه دیده بشود به شکل عینک بی دسته خیلی گنده و آبی درش را باز کند، خب اصلا فکرش را هم نمی‌شد کرد. فرانس لحاف را زد کنار و بعد پا برهنه خیلی محتاط نرم نرم رفت طرف پنجره. صبح آبی و لطیفی که در کمال تعجب آفتابی بود آمد پیشوازش. بیشتر حیات را رنگ مخملی تیره‌ای پوشانده بود که ظاهراً سایه پخش شده درختی بود که بالایش فرانس فقط می‌توانست رنگ قرمز پرتقالی تیره و تار چیزی را تشخیص بدهد که شبیه شاخ و برگ‌های انبوه بود. آه، عجب شهر پر جنب و جوشی بود. آن بیرون همه چیز آرام بود، مثل صفا و آرامش دوردست پاییز صاف و روشن دهات. آها، اتاق بود که سر و صدا داشت. هم همه و صدایش تشکیل می شد از هم هم توخالی فکرهای آزاردهنده بشری، ترق تروق صندلی جابجا شده‌ای که زیرش یک لنگ جوراب خیلی واجب مدتها بود از چشم این نیمه کور قایم شده بود، شلپ شلوپ آب، دلینگ دلونگ سکه های کوچکی که خیلی مضحک از توی جلیقه لیزی افتاده بودند پایین و قیش قیش چمدانش وقتی کشیده می شد به یک گوشه کنارتر تا خطر سکندری خوردن و افتادن آدم منتفی بشود. البته یک صدای پس زمینه هم وجود داشت. جیر جیر و قیل و قال خود اتاق، شبیه صدای یک گوش ماهی گنده، درست نقطه مقابل آن سکوت آفتابی خیره کننده تعجب آور که مثل شراب گران قیمتی در عمق خنک آن حیات حفظ و نگهداری می شد. بالاخره فرانس از پس همه لکه ها و کپه های مه برآمد، کلاهش را پیدا کرد، از بغل آینه که دلغک بازی می کرد آمد بیرون و به طرف در رفت. فقط صورتش سبک بود. بعد از سر و کله زدن با پله ها که وسطش فرشته‌ای داشت آواز می‌خواند و نرده های راه پله را برق می‌انداخت، آدرسی را که روی آن کارت با ارزش نوشته شده بود به کارمند پذیرش هتل نشان داد و گوش تیز کرد چه اتوبوسی را باید سوار بشود و کجا باید منتظرش بماند. یک لحظه دودل شد، چون وسوسه جادویی و با ابهتی به جانش افتاد و فکر کرد می‌تواند تاکسی سوار بشود، اما وسوسه را پس زد. نه فقط به خاطر پولش، بلکه به خاطر اینکه رئیس آیندهش اگر میدید او با تشریفات آمده ممکن بود فکر کند چه آدم ولخرجی است. تا به خیابان پا گذاشت افتاد وسط یک روشنایی که حرکت میکرد. طرح و نمایی وجود نداشت، رنگها جسم نداشتند، مثل لباس زنانه نازکی که از چوب لباسی سر خورده و افتاده باشد. شهر برق میزد و چین و واچین های عجیب و غریب پیدا می کرد بدون آنکه چیزی نگهش دارد. عین یک رنگین کمان غیر واقعی که شل و ول توی هوای صاف پاییزی معلق شده باشد. آن طرف برهوت صدف مانند میدان که در آن اتومبیلی گاه و بیگاه با یک بوق جدید برلینی گاز می داد، عمارت های بلند صورتی رنگ خیلی ترسناک قد علم کرده بودند و ناگهان باریکی آفتاب برق شیشه مثل نیزه به مردمکش فرو می رفت. فرانس رسید به جایی که قاعدتاً نبش خیابان بود. بعد از کلی این ورانور رفتن و نیم بسته و نیم باز نگاه کردن، لکه قرمز ایستگاه اتوبوس را پیدا کرد که مثل نرده ها و دستگیره های استخر در زمانی که می روید زیر آب، موج بر می داشت و کج و کوله می شد. تقریبا همین موقع سراب زرد یک اتوبوس پیدا شد. پای یک نفر را لگد کرد که مثل همه چیزهای دیگر غیب شد و بعد فرانس نرده را قاپید و صدایی ظاهرا صدای مأمور بلیط پیچید توی گوشش.
بالا!
اولین بار بود که از این جور پله‌های مارپیچی بالا می‌رفت. در ولایتش فقط چند تراموای زوار در رفته کار می‌کرد. و وقتی اتوبوس یک دفعه حرکت کرد، چشمش افتاد به آسفالت که داشت مثل یک دیوار نقره‌ای بالا می‌آمد. حسابی ترسید و چنگ زد به شانه یک نفر و با فشار یک پیچ دور و دراز که انگار کل اتوبوس یک وری می‌شد، از آخرین پله‌ها ویژ رفت بالا و خودش را توی طبقه بالا دید. نشست و با عصبانیتی که مهار نمی‌شد به اطراف نگاه کرد. حسابی بالای شهر شناور بود. هر وقت ترافیک بند می‌آمد، توی خیابان زیر پایش آدم‌ها مثل ژله ماهی لیز می‌خوردند. بعدش باز اتوبوس را می‌افتاد و خانه‌ها آبی سایه‌ای در یک طرف خیابان و غبار آفتابی در طرف دیگر شبیه ابرهایی که بفهمی نفهمی با آسمان لطیف مخلوط بشوند تند تند کنار می رفتند. فرانس دفعه اول شهر را اینجور می دید. شبه‌آلود، بی جسم، آغشته به رنگهای شناور و خیلی متفاوت با خیالات خام شهرستانیش. اتوبوس عوضی سوار نشده بود؟ نه، مأمور بلیط می گفت نه. هوای صاف توی گوشش سوت می زد و بوخها با صداهای آسمانی برای همدیگر می زدند. بوی برگهای خشکیده شنید و یک شاخه هم نزدیک بود بخورد به او. از یک بغل دستی سوال کرد کجا باید پیاده بشود. معلوم شد هنوز کلی مانده. شروع کرد به شمردن ایستگاه ها تا مجبور نشود دوباره سوال کند و سعی می کرد خیابان‌های فرعی را تشخیص بدهد که البته نمی توانست. سرعت، هواخوری، بوی پاییز، کیفیت آینه‌ای و گیج کننده عالم، همه و همه روی هم رفته نوعی احساس بیوزنی عجیب به فرانس می دادند و او خیال می کرد دیگر نه کله دارد نه بدن، طوری که به عمد گردنش را تکان داد تا نوک تیز گلمیخ یقه‌اش را احساس کند که به نظرش انگار تنها دلیل و مدرک وجود داشتنش بود. بالاخره رسید به ایستگاهش. چهار دست و پا از پله‌های شیبدار رفت پایین و با احتیاط قدم به پیاده رو گذاشت. از جای خیلی مرتفعی داشت دور می‌شد که یک مسافر که صورت نداشت به طرفش داد کشید:
سمت راست! اولین خیابون سمت راست!
فرانس به علامت اطاعت حسابی لرزید. بعد رسید به نبش خیابان و پیچید سمت راست. سکون، خلوت، غبار آفتابی. حس می کرد دارد راهش را گم می کند. توی این غبار حل می شود. و مهمتر از همه این که نمی تواند شماره خانه ها را تشخیص بدهد. خسته شده بود و عرق می ریخت. بلاخره کشید تا یک رهگذر ابرالود رد شد. مچش را گرفت و پرسید شماره 5 کجاست؟ رهگذر جفت فرانس ایستاده بود و سایه شاخ و برگ درخت آنقدر عجیب و غریب روی صورتش بازی می کرد که یک لحظه فرانس فکر کرد او همان مردی است که دیروز از دستش در رفته بود. با اطمینان قریب به یقین می شد گفت این یک جور بازیگوشی خالخالی آفتاب و سایه است، ولی با این حال فرانس طوری هول کرد که چشمش را گرفت یک طرف دیگر. مرد خیلی بیخیال گفت:
درست اون طرف خیابون، همونجا که نردهای سفید رو می بینی.
بعد هم راهش را کشید و رفت. فرانس نردهی نمی دید، اما یک در پیدا کرد و کورمال کورمال دستش را گذاشت روی دکمه و فشار داد. در صدای وزوز عجیبی داد. فرانس کمی صبر کرد و دوباره فشار داد. باز در وزوز کرد. هیچ کس نیامد در را باز کند. آن طرفش حاله مبهم سبز یک باغ بود با خانه‌ای که مثل یک عکس غیر واضح آنجا شناور بود. سعی کرد خودش در را هل بدهد و باز کند ولی دید نمی شود. لبش را گاز گرفت و یک بار دیگر زنگ زد و این بار انگشتش را مدتی روی دکمه نگه داشت. همون وزوز یک نواخت بلند شد. ناگهان فهمید چه کلکی در کار است. همزمان با زنگ زدن فشار داد به در و در با چنان عصبانیتی باز شد که فرانس نزدیک بود بخورد به زمین. یک نفر داد زد:
با کی کار دارین؟
فرانس برگشت طرف صدا و زنی را تشخیص داد که لباس کمرنگی تنش بود و ایستاده بود توی یک گذرگاه شنی که به طرف خانه می رفت. بعد از جواب فرانس آن صدا مکس کوتاهی کرد و گفت:
شوهرم هنوز نیامده خونه.
فرانس چشمهایش را باریک باریک که کرد برق گوشواره‌ها و موی صاف تیره‌ای را تشخیص داد. زن نه ترسو بود نه خیالاتی، ولی فرانس که با آن حالت دست و پا چلفتیش خیلی دلش میخواست بهتر ببیند، انقدر رفته بود جلو که در لحظه مسخره زن خیال کرد این مزاحم بیتاقت میخواهد سرش را لای دستهایش بگیرد. فرانس گفت:
خیلی مهمه، ببینید من قوم و خویش ایشون هستم.
جلوی زن ایستاد و کیف پولش را درآورد و شروع کرد به زیر و رو کردنش تا آن کارت درجه یک را پیدا کند. زن با خودش فکر کرد این جوان را قبلا کجا دیده؟ توی آفتاب گوشهایش قرمز شفاف بود و قطره‌های ریز عرق هم روی پیشانی معصومانش درست پایین موهای تیره کوتاهش مثل جواهر برق می‌زد. خاطره ناگهانی مثل تردست ها عینکی گذاشت روی این صورت کج و زود برداشت. مارتا لبخند زد. همین هنگام فرانس کارت را پیدا کرد و سرش را آورد بالا. گفت:
بفرمین، به من گفتم بیام یه روز یک شنبه.
مارتا به کارت نگاه کرد و باز لبخند زد.
قوم و خویش شما رفته تنیس بازی کنه، برای نهار برمی گرده. ولی ما قبلا همدیگر رو دیدیم، میدونید؟
فرانس به چشمهایش فشار آورد و گفت:
بله؟
بعدن که این دیدار را به یاد آورد، این سراب باغ، آن لباس گر گرفته توی آفتاب، تعجب کرد که چقدر طول کشیده بود تا زن را بشناسد. از سه قدمی می توانست قیافه هر کسی را تشخیص بدهد، لااقل به خوبی آدم های غیر عینکی که از پشت تور نگاه کنند. مثل بچه ها به خودش می گفت قبلا او را بدون کلاه ندیده و انتظار هم نداشته موهایش را از وسط فرق گرفته باشد و پشتش را هم گوجه فرنگی کرده باشد. تنها چیزی که در آن مارتا تابع مد نبود. با این حال به این سادگی نمیشد توضیح داد چطور شده بود که حتی با تشخیص مبهم آن شکل و هیکل شبح مانند بلافاصله آن رعشه عمل نکرده بود. همان رعشه جادویی که روز قبل دل فرانس را برده بود. بعد به نظرش آمد که آن روز صبح در دنیای منحصر به فرد مبهم و کدری غوطه‌ور بوده که فقط یک شنبه کوتاه دوام داشته. دنیایی که در آن همه چیز نازک و بی‌وزن و نورانی و گذرا بوده. در این رؤیا هر اتفاقی ممکن بود بیافتد. بالاخره هم معلوم شد که فرانس آن روز صبح توی رخت خواب هتلش بیدار نشده بود، بلکه فقط به لایه بعدی خواب رفته بود. در روشنایی غیر مادی نزدیک بینی فرانس، مارتا هیچ شباهتی نداشت با آن خانم توی قطار که این تابلو می درخشید و این ماده ببر خمیازه می کشید. زیباییش که شبیه شمایل حضرت مریم بود و فرانس با آن نظری انداخته و بعد هم یادش رفته بود، حالا تمام و کمال بود. انگار جوهر حقیقیش داشت مقابل فرانس خود نمایی می کرد بدون هیچ گونه حشو و زوایدی، عیب و نقصی یا بدن و هیکلی. نمی توانست با اطمینان بگوید که این بانوی مهالود را جذاب یافته بود. نزدیک بینی عفیف است. وانگهی همسر مردی بود که تمام آینده فرانس به او بستگی داشت و سفارش کرده بودند فرانس تا می تواند او را بچلاند و همین ملاحظات هم باعث می شد در آن لحظه آشنایی زن دور دست تر به نظر برسد. دست نیافتنی تر از غریبه افسونگر روز قبل. وقتی داشت توی گذرگاه پشت سر مارتا می رفت طرف خانه، سر و دست خود را تکان می داد و مدام افسوس می خورد و به خاطر شلوولیش، عینک شکستش و فروشگاه های تعطیل حسابی متاسف بود و در این حال می نازید به عجایب بخت و تصادف و بس که دلش می خواست نظر مساعد او را هرچه سریع تر جلب کند، داشت عقل و هوشش را از دست می داد. روی چمن نزدیک ایوان، چتر ساحلی خیلی بلندی بود که زیرش یک میز کوچک و چند راحتی حصیری گذاشته بودند. مارتا نشست و فرانس که نیشش باز بود و پلک میزد کنارش نشست. مارتا فکر کرد منظره باغ کوچک اما مجللش حسابی فرانس را مات و مبهوت کرده است، چون خیلی چیزها توی این باغ بود. از جمله 5 باغچه کوکب، 3 کاج فرنگی، 2 بید مجنون و 1 ماگنولیا. و این خیالش نبود که اصلا آن چشمهای وحشی و ضعیف نمیتوانند فرق یک چتر ساحلی را از یک درخت زینتی تشخیص بدهند. خوشش میآمد که خیلی شیک و انگلیسی معاب او را به حضور پذیرفته و ثروتی را به رخش کشیده که خوابش را هم نمیدید. و تازه کمی بعد میخواست ویلا، مینیاتورهای توی سالن و چوب اطلس توی اتاق خواب را هم نشانش بدهد و آه تحسین و هیبت این پسر نسبتاً خوش‌قیافه را در بیاورد. و چون همیشه مهمانهایش آدمهای از قماش خودش بودند و مدتها بود که خسته شده بود و دیگر نمیخواست چشمشان را خیره کند، حالا با نوعی محبت ممنون این شهرستانی بود با آن یقه آهار زده و شلوار لوله تفنگیش که فرصتی پیش آورده بود تا او باز مزه همان غروری را بچشد که در اولین ماه‌های ازدواجش چشیده بود. فرانس گفت:
اینجا خیلی آرومه. من فکر می‌کردم برلین خیلی شلوغ باشه.
مارتا جواب داد: آه، خب ما تقریبا بیرون شهر زندگی می کنیم. بعد احساس کرد 7 سال جوانتر شده است و ادامه داد: اون ویلای بغلی اونجا مال یه کنته. پیرمرد نازنینیه، زیاد می بینمش. فرانس گفت:
خیلی هم عالی. این محیط ساده آروم.
موضوع را کش می داد و در این حال داشت می دید که بن‌بست است. مارتا به دست سفید فرانس نگاه کرد که مفصلهای صورتی و انگشت نشانه بلند و قشنگی داشت و باز شده بود روی میز. انگشتهای باریک فرانس کمی می لرزیدند. مارتا گفت: خیلی وقتا دلم می خواسته بفهمم آدم چه کسی رو بیشتر می شناسه. کسی رو که 5 ساعت باش توی اتاق بوده؟ یا کسی رو که 1 ماه تمام هر روز 10 دقیقه دیده؟ فرانس گفت:
بله.
مارتا ادامه داد: به نظر من عامل اصلی در این مورد مدت زمان نیست، بلکه میزان مراوده است. تبادل نظر درباره زندگی و شرایط زندگی. بگید ببینم، شما دقیقا چه نسبتی با شوهرم دارید؟ یک قومخیش دور، بله؟ قراره که اینجا کار بکنید. خیلی عالی. پسرهای مثل شما رو باید گذاشت که زیاد کار کنن. کاروبار شوهرم خیلی گنده هست. منظورم شرکتشه. میدونم که حتما چیزایی از فروشگاه بزرگ به گوش شما رسیده. شاید فروشگاه بزرگ لغت مبالغه آمیزی باشه. فقط جنسای مردونه داره. ولی همه چی داره. هر چیزی. کراوات، کلاه، وسایل ورزشی، دفترش هم یه جای دیگه شهره و کلی هم کارهای مختلف بانکی. فرانس با انگشت‌هایش ضرب گرفت روی میز و گفت:
اولی سخته، من یه کمی میترسم، ولی میدونم شوهر شما مرد فوق‌العاده‌ایه، مرد خوب و بسیار مهربونیه. مادرم خیلی از ایشون تعریف میکنن.
در این لحظه از جایی انگار به نشانه همدلی شبح سگی پیدا شد که بعد از معاینه دقیق تر معلوم شد سگ گرگی است. سگ سرش را برد پایین و چیزی را گذاشت کنار پاهای فرانس. بعد کمی عقب رفت، بلا فاصله کدر و مبهم شد و همونجا منتظر ماند. مارتا گفت:
این تامه. تام توی نمایش جایزه برده. مگه نه تام؟
فقط در حضور مهمانها با تام حرف میزد. فرانس محض احترام به خانوم میزبان چیزی را که سگ داشت تعارفش میکرد برداشت. معلوم شد یک توپ چوبی خیس است که کلی جای دندان رویش را گرفته. تا توپ را برداشت و آورد بالا به طرف صورتش، شبح سگ به یک جست از غبار آفتابی آمد بیرون، جان گرفت و گرم شد و به جنب و جوش افتاد و نزدیک بود فرانس را از صندلیش بیندازد پایین. فرانس زود شر توپ را از سرش کم کرد و تام غیب شد. توپ افتاد وسط کوکب‌ها، ولی البته فرانس این را نمی‌دید. با قیافه بیزار در حالی که دست خیسش را به دسته پارچه‌ای صندلی می‌مالید و پاک می‌کرد گفت:
حیوان جالبیه.
مارتا داشت به جای دیگری نگاه می‌کرد. نگران طوفان توی باغچه بود که تام به عشق پیدا کردن اسباب بازیش داشت حسابی لگت مالش می‌کرد. مارتا دست‌هایش را زد به هم. فرانس هم با کمال ادب کف زد و علامت اخطار را با علامت تشویق اشتباه گرفت. خوشبختانه همون لحظه پسر دوچرخ سواری رد شد و تام بلافاصله توپ را فراموش کرد و یک راست دوید به طرف نرده‌های باغ و تا آخر نرده‌ها حسابی پارس کرد. بعد هم زود آرام شد، سلانه سلانه برگشت و کنار پله‌های ایوان زیر نگاه سرد مارتا دراز کشید، زبانش را آویزان کرد و یک پنجه‌اش را مثل شیر داد تو. فرانس داشت به لحن نقنقوی زنگدار مارتا عادت می کرد که از تیرول برایش می گفت و در این حال احساس می کرد سگ زیاد دور نشده و هر آن ممکن است آن شیء لزج را برگرداند. با حسرت یاد ولایت افتاد و سگ پشمالوی پیر مزخرفی که مال خانم پیر مزخرفی بود، از قوم و خیشها و دشمن بزرگ سگ خانگی مادر فرانس، و فرانس چندین و چند بار توانسته بود تر و تمیز و درست حسابی لگدش بزند. مارتا داشت می گفت:
می دونید یه جورایی آدم حس می کرد محاصره شده. آدم خیال می کرد اون کوها ممکنه آوار بشن روی هتل. وسط شب درست روی تخت خواب ما و من دفن بشم زیر اونا و زیر شوهرم و همه کشته بشن. داشتیم فکر می کردیم بریم ایتالیا، ولی من یک طوری ویرم خوابید. خیلی احمقه. تامو میگم. سگایی که توپ بازی میکنن کلن احمقن. یه آقای غریبه وارد خونه شده، ولی برای اون فقط یه عضو مدل جدید خانواده است. اولین باره که به شهر بزرگ ما میاید، مگه نه؟ به نظرتون چه جور جاییه؟
فرانس محض ادب با انگشت کوچکش به چشمهایش اشاره کرد و گفت:
من هیچی نمی بینم. تا عینک تازهی دست و پا نکنم هیچی رو درست نمی بینم. تنها چیزی که تشخیص میدم رنگاست که خب اینم خیلی چنگی به دل نمی زنه. ولی به طور کلی خوشم اومده. اینجا هم خیلی خیلی آرومه زیر این درخت زرد.
به دلیل نامعلومی فکری به ذهنش خطور کرد، رگه ای از خیالات گذرا، و تصور کرد که درست در همان لحظه مادرش با خانم کاملشپینر، زن آن آقایی که پوست حیوانات را میکند و توی آنها کاه میتپاند، دارد از کلیسا برمیگردد. در این حال از عجایب خیلی عجیب خودش مشغول گفتگوی مشکل اما شیرینی با این خانم مهالود در این مه تابناک بود. خیلی خطرناک بود. هر کلمه‌ای که این خانم میگفت ممکن بود فرانس را ببرد به هپروت،